سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیه‌ای بر اساس تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته که شمار افراد دچار گرسنگی ها نسبت به سال گذشته 3 میلیون نفر افزایش یافته است. این رقم در سال گذشته به 14.8 میلیون تن می رسید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که برای کمک فوری به 6 میلیون نفر از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در زمستان به 468 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این در حال است که پیش از این هم باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان امسال نگرفتند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران گفته است که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی میکنند. او روز گذشته به خبرگزاری اسنا گفته که از زمان اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی تا کنون 1,600,000 مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران خارج شدند. ایران روزانه حدود 4,000 مهاجر افغان را اخراج میکند و پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل این روند سرعت بیشتر گرفته. مقام های استرالیا می گویند شواهد ابتدایی نشان می دهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به داعش الهام گرفته بودند. انتونی البانزی صدر اعظم استرالیا امروز در گفتگو با شبکه ABC سیدنی گفت به نظر می رسد انگیزه این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است، ایدئولوژی که به گفته او بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود. این حمله شام یک شنبه همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی هانکا و در حضور بیش از 1,000 نفر رخ داد. در جریان حدود 10 دقیقه تیراندازی دست کم 15 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یکی از مهاجمان که مرد 50 ساله بود در محل رویداد در تیراندازی پلیس کشته شد و پسر 24 سالش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید. و رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیه مشترک گفتند که تصمیم گیری درباره هر گونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است و تنها پس از آن میتوان چون این تصمیم گرفت که تضمین های امنیتی قوی ارائه شود. با گفته این بیانیه یکی از این تضمین های امنیتی که روز گذشته مورد توافق قرار گرفت ایجاد نیروی به رهبری اروپا است که با مشارکت کشورهای داوطلب تشکیل خواهد شد. این بیانیه از سوی ده رهبر اروپایی از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی منتشر شده. در این بیانیه همچنان تاکید شده که اروپا باید نیروی چند ملیتی هماهنگی برای اوکراین ایجاد کند که شامل نیروهای کشورهای داوطلب باشد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار باشد. روسیه تا کنون در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. برخی از مهاجرین افغان در پاکستان مدعی شدند که افراد در لباس و موترهای شخصی به نام پلیس آنها را اذیت می کنند. بیشتر از خود این مهاجرین می شنویم.
من لباس های شخصی نه در موترهای شخصی ها می گردم. مثل موترهای 2000 تاکسی دیا می گردم افغان ها را پیدا کنم.
این وضعیت خوب به نهایت خراب است. هر دقیقه پلیس می صبح می شب می حتی نصف شب می آید.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان دو کشور صادرات زغال سنگ مختل کرده.
طبعا افغانستان زغال چه کلا نصدیریگی؟
طبعا وقت زغال سنگ افغانستان صادر نمی شود تاثیر منفی جدی بر روابط دارد. پیش از این سالانه حدود 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ صادر می کردیم. اما اکنون به دلیل بسته بودن راه‌ها این صادرات متوقف شده است.
WFP گفته که بیش از 17 میلیون افغان در زمستان جاری با ناامنی غذایی روبرو هستند. مردم در افغانستان از وضعیتشان چی میگن؟
نه چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است قسم به خدا سه اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونه.
در ادامه میشنوید که یکی از رهبران انجمن فوتبال برلین تلاش میکنه که ارقام 88 از روی تیشرت های فوتبالرها حذف کنه. ای که چرا در جریان برنامه به شما میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از مهاجران افغان در پاکستان ادعا میکنن که اخیراً افراد که خود با لباس و وسایل شخصی به عنوان پلیس معرفی میکنن آنها را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار دادن. به گفته آنها این افراد نیمه های شب وارد خانه های مهاجرین میشن، ضمن تهدید و شکستن دروازه ها به مهاجرین هشدار میدن که اگر پول ندهند بازداشت خواهند شد. این در حال است که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اخیراً از کشورهای همسایه خواسته که از وضع گونه خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های بازگشت داوطلبانه آنها به افغانستان فراهم کند. جزئیات در این گزارش.
سرک دوگاه پیش ناروی افغان ها نمیتونی برای از خانه نون بگیری، در خانه هم نیست.
مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان از رفتار دادن نامناسب پلیس این کشور شکایت کرده و مدعی است که اخیراً افراد با لباس‌های شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی میکنند مهاجران افغان را آزار و اذیت و تهدید به بازداشت میکنند. او روز سه شنبه 16 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از دو سال به این طرف بدون سرپرست با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی میکند و چندین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اخیراً یک بار پس از پرداخت 50,000 روپی پاکستانی پس از بازداشت دوباره رها شده است.
لباس های شخصی میگردن، موتور های شخصی ها میگردن، مثل موتور های 2000 تاکسی دیا میگردن، افغان ها رو پیدا کنن. وقت اگه با 3000 و 4000 و 5000 و 5000 و 20000 رو میگردن، حال 2000 رو یک لن میگردن، دیگه اختار میترسن، ترسان آدم میزنن.
زهرا یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان باشنده منطقه پندی میگوید بر علاوه روز پلیس حتی نیمه های شب داخل خانه های مردم شده و پس از شکستاندن دروازه ها افغان ها را آزار و اذیت می کند.
پس از 3 بجه 3 و 2 بجه 3 و میده خانه در میده تلاشی مونه مردم را زیاد ندر آزار میده مونه خیلی وضعیت خراب است. نی نا با لباس های شخصی من ترای شخصی من ترای پلیس نمه ما ویزا داشتیم خود ما را گرفت دیگه ما آزیتم بوده بود.
برخی پناهجویان افغان میگویند که تشخیص پلیس در لباس شخصی برایشان بسیار دشوار شده و نمیتوانند ماموران پلیس و افرادی که قصد سرقت دارایی آنان را دارند تفکیک کنند. آنان مدعی‌اند که افغان‌ها در پاکستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود برخوردار نیستند و همواره در فضای ترس و اضطراب به سر میبرند. پلیس پاکستان تاکنون در مورد این ادعاها اظهار نظر نکرده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهراً فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. حدود دو هفته قبل محسن نقعی وزیر داخلی پاکستان از تجدید عملیات بازداشت افغانهای فاقد مدرک خبر داده و گفت که عملیات را با سطح مسئولان ساحه‌ای پلیس آغاز کرده و افغانهای فاقد اسناد را بازداشت میکنند. نقوی تاکید کرده بود که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهد شد. در این حال شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان نیز مشکلات پناهجویان افغان را تایید کرده و میگوید وضعیت وخیم است و بازداشت ها به شدت ادامه دارد. میوند علمی افغان رئیس این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب بی‌نهایت خراب است. هر دقیقه پلیس می صبح می شب می حتی نصف شب می یک بجه دو بجه شام آمده بود، یک دفعه سه بجه شام آمده بود. می روز و تمام روز دو سه بار می آن دیگه. هر کس که پیشروش می و اسناد نداشته باشه، ویزا نداشته باشه یا اکزیت پرمیت نداشته باشه، گرفتار میشه، باجی کم برده میشه و به افغانستان ریپورت میشه. بیخی به ماخرین حالتش وضعیت خراب است. بالای هیچ کس رحم نمیشه و همه گیره گرفتار میکنن.
او اما در مورد اینکه ماموران پلیس پاکستان با لباس شخصی یا رسمی وارد محلات سکونت افغان ها میشوند جزئیات نداد. این نگرانی ها در حال مطرح میشد که با تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته تا از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
از وضعیت برخی مهاجران افغان در پاکستان شنیدید که مدعی شدند که افراد در لباس شخصی به نام پلیس آنها را آزار اذیت می کنند. تا لحظات دیگر از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان به شما می گیم که منتظر رفتن به جرمنی هستند. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. جرمنی به صدها افغانه که در پاکستان در انتظار رفتن به یک کشور هستند اطلاع داده که درخواستای پناهندگیشان رد شده. وزارت داخلی جرمنی گفته که پس از بررسی دیگر نیاز به دادن پناهندگی به این افغانها دیده نمیشه. جاوید فیضی جزئیات میده.
وزارت داخلی جرمنی میگوید درخواستهای حدود 650 افغان که در انتظار انتقال به این کشور بودند رد شده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این وزارت روز دوشنبه 24 قوس به این خبرگزاری گفته است که پس از یک بررسی همه جانبه این تصمیم گرفته شد که دیگر هیچ مبنای برای پابرجا ماندن تعهد پذیرش این افغانها وجود ندارد. با گفته این وزارت به این افراد در روزهای اخیر به صورت کتبی اطلاع داده شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت جرمنی هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد به شمار از افغان‌هایی که در حال حاضر در پاکستان در انتظار دریافت ویزای این کشور به سر می‌برند نامه‌های رسمی رد درخواست بفرستد. اقدامی که به گفته جرمنی به این دلیل انجام می‌شود که دیگر اراده سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد. با این حال بر اساس گزارش‌ها از طریق دو برنامه دیگر پذیرش هنوز این امیدواری وجود دارد که چند صد افغان دیگر به جرمنی منتقل شوند. وزارت داخلی جرمنی شمار این افغانها را در مجموع 701 نفر اعلام کرده که به گفته این وزارت همکنون در پاکستان در انتظار به سر می برند و از حمایت حکومت جرمنی برخوردارند. این افراد کسانی هستند که جرمنی پیشتر به آنان تعهد پذیرش داده و بررسی پرونده هایشان جریان دارد. از میان آنان 619 نفر شامل برنامه پذیرش برای افغانستان می شوند که کارمندان پیشین محلی هستند. افرادی که در دو دهه گذشته با نهادهای آلمانی در این کشور همکاری کردند. در ماه آگوست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کرد، بسیاری از افغانهایی که پیش از آن با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند از بیم انتقام جویی طالبان برای نجات جان خود به پاکستان رفتند. بسیاری از خانواده های افغان ماها و حتی سالهاست که در اسلام آباد گیر ماندند و در انتظار انتقال به کشورهای اروپایی و امریکا هستند. حکومت ائتلافی محافظه‌کار جرمنی پس از به دست گرفتن قدرت در ماه می برنامه اسکان مجدد افغانها را به حالت تعلیق درآورد. در این برنامه کارمندان پیشین محلی نهادها و مؤسسات جرمنی مانند وکلا و خبرنگاران، اعضای خانواده های آنان و همچنان افراد شامل بودند که در معرض خطر آزار و اذیت از سوی طالبان قرار داشتند. با وجود تعلیق این برنامه، شماره از افغانها که در محاکم جرمنی دعواهای حقوقی خود را بردند موفق شدند ویزای این کشور را دریافت کنند. بر اساس گزارش ها شمار این افراد که به جرمنی منتقل شدند از 300 نفر فراتر می رود. این افراد در پروازهای چارتر از اسلام آباد به استانبول ترکیه و از آنجا به جرمنی انتقال داده شدند. همچنین گزارش شده است که پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری میلادی مهلت داده تا افغانهایی را که جرمنی وعده پذیرش داده است طبق برنامه های خود به آن کشور منتقل کند. در غیر آن به افغانستان اخراج خواهند شد. ماه گذشته حکومت جرمنی به شماری از این افغانها که در پاکستان در انتظار رفتن به این کشور بودند پیشنهاد کرد که اگر از این برنامه خارج شوند و از رفتن به جرمنی صرف نظر کنند کمک مالی دریافت خواهند کرد. گفته می شود ده ها نفر، هرچند رقم دقیق آن اعلام نشده، این پیشنهاد را پذیرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما میگیم که WFP گفته بیش از 17 میلیون افغان در زمستان امسال با ناامنی غذایی در افغانستان روبرو هستند. اکنون میشنوید که مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان دو کشور زیان‌های سنگینه به صادرکنندگان زغال سنگ در افغانستان و فابریکه‌های وابسته به آن در پاکستان وارد کرده. بر اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان، یک کشور سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ تنها به پاکستان صادر می‌کرد. اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل میگن که امسال برخلاف سالهای گذشته زغال سنگ در افغانستان فراوان شده و قیمت آن نیز کاهش یافته. جزئیات در این گزارش.
با گذشت بیش از دو ماه از بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت دو کشور میگویند که در نتیجه این وضعیت کارخانه‌های زغال سنگ و صادرکنندگان این بخش متحمل زیان‌های جدی شدند. محمد یونس محمد معاون این اتاق روز سه شنبه 16 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
بعد دوی میشیم از مجه ده همسایه هیواد پاکستان سر از مشکوله بنادر پتر پتر لیدیم او غیر لغه.
بیش از دو ماه می شود که همه راه ها با پاکستان بسته است و صادرات زغال سنگ ما کاملا متوقف شده است. در نتیجه هم صادر کنندگان افغانستان و هم کارخانه ها در پاکستان با مشکلات و زیان های بسیار جدی روبرو شدند. بیشتر کارخانه های سمنت و برخی دیگر از کارخانه های پاکستان از زغال سنگ افغانستان استفاده می کردند. خواست ما از هر دو حکومت این است که مشکلات مردم را درک کنند، زیرا مردم در هر دو طرف متحمل خسارت سنگین شدند.
آقای محمد میگوید با آنکه استخراج و تولید زغال سنگ در افغانستان در سطح گسترده انجام می شود، اما کارخانه های آماده سازی و تبدیل مواد خام آن به شکل قابل استفاده اندک است و به گفته او لازم است برای استفاده در تولید برق و سایر پروژه های تولیدی کارخانه های تصفیه و آماده سازی آن در داخل کشور ایجاد شود. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ افغانستان نیز میگوید که پیش از این سالانه بین 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ به پاکستان صادر میشد. محمد رسول رئیس این اتحادیه و صادرکنندگان زغال سنگ به رادیو آزادی گفت:
طبعا افغانستان زغال چه کلا
نصیب صادریه. طبعا وقت زغال سنگ افغانستان صادر نمیشود تاثیر منفی جدی بر روابط دارد. پیش از این سالانه حدود 3 تا 5 میلیون تن زغال سنگ صادر میکردیم، اما اکنون به دلیل بسته بودن راه ها این صادرات متوقف شده است. در داخل افغانستان سالانه حدود 6 تا 6.5 میلیون تن زغال سنگ تولید و یا استخراج می شود.
آقای رسول هرچند نگفت که در سال جاری میلادی پیش از بسته شدن گذرگاه ها با پاکستان چه مقدار زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود، اما گفت که میزان صادرات در سال جاری محدود بوده است. در همین حال رئیس عمومی اتحادیه چوب و زغال فروشان شهر کابل در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال برخلاف سالهای گذشته زغال سنگ در داخل افغانستان فراوان است و قیمت آن کاهش یافته است. به گفته او در حال حاضر قیمت یک تن زغال سنگ تا 6.5 هزار افغانی است، در حالی که در زمستان سال گذشته این قیمت بین 11 تا 13 هزار افغانی بود. او افزود:
در نوای شهر کابل زغال سنگ فریمان داریم، زغال سنگ 6.5 هزار په خروارش از ارزش بسیار خوب است، مردم میبره استفاده میکنه. زغال از خود وطن ما شما فریمان است، زیاد زغال داریم، حتی در پشت کوچا در انجا به فروش میرسانند. موترهای کماز دلبای سرک بوجگکی پر کردن، جغلیش سودا کرده رئیسند.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه ای که 4 دسامبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود، گفته است که راه ها میان افغانستان و پاکستان تنها زمان دوباره بازگشایی می شود که اطمینان قوی به دست آید که این راه ها بار دیگر برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی و آزار مردم بسته نخواهد شد. این در حالی است که در درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال جاری، از تاریخ 11 همان ماه پاکستان گذرگاه های درخم و چمن و شماری از مسیرهای دیگر میان دو کشور را برای تجارت بسته کرد. از آن زمان تا کنون هیئت های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات بی نتیجه پایان یافته است. افغانستان از نظر ذخایر طبیعی زغال سنگ کشور غنی به شمار می رود و بیشترین معادن آن در ولایت های سمنگان، بغلان، بامیان، تخار، هرات و بدخشان موقعیت دارد.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر میشنوید که چرا یکی از رهبران انجمن فوتبال برلین تلاش میکنه که ارقام 18 و 88 از روی تیشرت‌های فوتبالران حذف کنه. اما پیش از آن، با فرارسیدن فصل زمستان، مشکلات شمار زیاد از افغان‌ها بیشتر از پیش افزایش یافته. متقاعدین، معلمین و افغان‌های عودت کننده در زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه افغانی محسوب میشن. در این حال، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که در زمستان امسال بیش از 17 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مشکلات خیلی زیاد است. واقعا مشکلات یک معلم در جامعه افغانستان، خصوصا وام که خانم باشه، خیلی خیلی زیاد است.
نیلوفر عزیزی، معلم یکی از مکاتب افغانستان، با اشاره به مشکلاتی که در فصل سرما در برابر معلمین افغان به طور خاص معلمین زن که یگانه نان‌آور خانواده هایشان هستند قرار دارد، میگوید:
معلمه که خانم باشه و وام نان‌آور خانه باشه، به 6000-7000 یک معلم هیچ خانواده نمیتونه کمو اقتصاد خود تامین بکنه. بسیاری از خانواده ها هستن که خانه های کرایه‌ای دارن، می سوخت زمستانشان مثلا چوب و سنگ زغال و چیزا خریدن کار داره، طفلم که داشته باشن خیلی مشکل است. مثلا غذاهایی که باید برای صحتشان ویتامین ها داشته باشه استفاده کردن نمیتونن، فقط یک شب روز خود میگذرونن.
این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در اعلامیه در 16 دسامبر هشدار داده که در زمستان سال جاری بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. به گفته WFP، مقیاس و شدت گرسنگی و سوء تغذی در افغانستان عمیق‌تر می شود، زیرا در مقایسه با سال گذشته حدود 3 میلیون زن، مرد و کودک افغان بیشتر با گرسنگی حاد و یا بدتر از آن روبرو هستند. در سال 2024 میلادی تعداد افرادی که به ناامنی شدید غذایی در افغانستان مواجه بودند به حدود 14.8 میلیون تن می رسید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP همچنین گفته که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای پاکستان و ایران نیازها را در افغانستان بیشتر تشدید بخشیده. از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 2.5 میلیون افغان اخراج شدند که بسیاری از آنها با سوء تغذی و بیچارگی به افغانستان رسیدن و انتظار می رود که تقریبا به همان اندازه در سال 2026 میلادی به افغانستان عودت کنند. سرپرست یک خانواده 15 نفری که از پاکستان به افغانستان اخراج شده، با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفته است:
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تو ماندیم زمستانم اونمو رقم است قسم به خدا است اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک دیگه چاره نیست چاره ما به خدا باشه دیگه تالی خو که خبر ما نگرفته نه کسی از ما پرسیده قالی که آمدیم اجاره میبینیم اجازه وجه سر ما بده چه خچی چاره کنیم دیگه نه کار است نه غریبی است نه روزگار است دا دی حال زمستان ببین چوب یزم کل ما میدان افتاده تالی ما سندلی نه ماندیم پردماندیم مردم نه ببین کسی بخاری ماند کسی نه ماند ما خونه خو میکنیم.
در آخرین گزارش طبقه بندی مرحله مسئولیت غذایی یک پارچه یا IPC برای افغانستان، ارقام جدید مسئولیت غذایی نشان می دهد که بر اساس پیش بینی سوء تغذیه اطفال در افغانستان نیز افزایش یافته و در سال آینده حدود 4 میلیون کودک را متاثر خواهد ساخت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که سوء تغذیه اطفال در افغانستان در بالاترین سطح در چند دهه اخیر قرار دارد. کاهش بی سابقه در بودجه ادارات ارائه کننده خدمات ضروری دسترسی به تداوی سوء تغذیه را به طور فزاینده کاهش داده که به گفته WFP در صورت عدم تداوی احتمالاً مرگ و میر اطفال در جریان ماه‌های سخت زمستان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که یکی از رهبران انجمن فوتبال برلین سعی داره که ارقام 88 و 18 را از روی تیشرت های فوتبالران بردارد، زیرا این ارقام به گونه با شعار و نام اتلر ارتباط میگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از رئیسان لیگ فوتبال شهر برلین میگوید که مبارزه خود را برای برداشتن عدد 88 از روی تیشرت های تیم فوتبال دوام میدهد. این تلاش وی تا حال نتیجه نداده است. در بین نازی های نو جرمنی عدد 88 ارتباط دارد با شعار طرفداران آدولف هیتلر، رهبر نازی جرمنی در دوران جنگ جهانی دوم. شعار سلامی هایل هیتلر، چون هر دو با حرف اچ در الفبای لاتین آغاز می شود و اچ حرف هشتم است، از این رو عدد 88 را می سازد. اوزگور ازبطن، معاون انجمن فوتبال برلین، در ماه نوامبر سعی نمود که این عدد را بر تیشرت های فوتبال این شهر ممنوع بسازد، اما در رای گیری با 48 رای موافق و 52 رای مخالف ناکام شد. او به خبرگزاری دی پی جرمنی گفت که این تلاش را تکرار و تکرار دوام خواهد داد. او افزود این عمل زمینه را مساعد خواهد ساخت که راستگرایان افراطی در کلوب های فوتبال شناسایی شوند. او افزود آنها می خواهند همیشه کنترل را به دست داشته باشند و این اقدام می تواند همچون یک سیستم هشدار قبلی به کار برده شود. عضوتن اصرار داشت این مبارزه وی قسمان به خاطر این ناکام شد که کلوب فوتبال برلین به نام گرمانیا 1888 در رابطه با تأثیر آن بر کلوب خود اظهار نگرانی کرد، زیرا عدد 18 هم از سوی نازی های نو به نام مکمل آدولف هیتلر ارتباط می گیرد. حرف ای از آدولف که حرف اول الفباست و حرف اچ از هیتلر که حرف هشتم است. گلزن مشهور جرمنی یورگن کلینسمن که در سال 1990 تیم جرمنی را به قهرمانی جهان رساند، تیشرت شماره 18 را به تن می کرد. انجمنهای فوتبال ایالت های دیگر جرمنی از جمله ایالت بایرن و ساکسون آنهالت هم عدد 88 را از تیم های فوتبال خود برداشتند. در لیگ تیم های درجه دوی جرمنی بازیکنان می توانند از شماره های 1 تا 49 استفاده کنند. سال گذشته فدراسیون فوتبال جرمنی و شرکت ادیداس فروش تیشرت های با عدد 44 را هم ممنوع کردند، زیرا این عدد تصادفاً با مارک اسس هیتلر شباهت دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته، امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور، قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنم. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت های خشک روح زندگی و امید میدمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع میکنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی، که قوم ابدالی یکی از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته.
زرغونه انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته و از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه دورانی بسیار توجه می کرده و ارزش های اخلاقی وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه دورانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه که نهار هم میشه تا جایی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغونه انا علاوه بر تربیت احمد شاه به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه دورانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغونه انا نه تنها مادر احمد شاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغونه انا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغونه انا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چی خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بودن میتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده و ایشان هم زرغونه انا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان را در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغونه انا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغونه انا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشاندهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغونه انا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگر مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان، زرغونانا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغونه انا بین سالهای 1174 الی 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغونه انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس میرسیم. کارخانگی تانی است که به سی سوال پاسخ بتین. سوال اول ما ای است که زرغونه انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهمی در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشه؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست. اینا رو در کتابچه‌تان می نویسید، این سوالا را، و بعدن در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته می کنین. خب شاگرد عزیز، درست است که زمان مگذره اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طوری که زرغونه انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بی بی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروز من را شروع کنیم؟ و امیدوار هستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بی بی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بی بی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یکی از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بی بی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب نقش بی بی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بی بی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بی بی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشند و حتی در دوره های سخت به رهبران خانواده و جامعه خود کمک کنن. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بی بی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده. و زینب بی بی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بی بی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی شرکت می‌کرده، همچنان در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های مهمی بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می‌کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، می‌بینیم که سلات بعدی درس ما چه می‌باشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بی بی بسیار یک الگوی از الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار بسیار کلیدی را ایفا کنه. و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده. و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا این بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی. خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ تولد، تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اطلاعات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین. همه روز قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسایتان را بخونین، همه روز مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشته تان از یادتان نره. به می دلیل هر روز برتان میگم که هم درسای امروزتان را مرور کنین و هم درس گذشته تان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ایرا مخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیت ها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بیبی را مشنویم باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتانیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.